بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 171، روز یک شنبه، مورخ 20/11/92.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که برای اینکه اطلاق اقتضا می کند، نفسیت واجب رو جمعی از اصولیین بیاناتی داشتند که اشاره شد، در مقابل برخی از اصولیین مثل حضرت امام قائلند که اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر نفسیت واجب ندارد. کلام امام رو در تهذیب الاصول جزء اول صفحه 167 مطالعه کرده اید. خب دیشب چند نفر از دوستان تلفن کردن، توضیح دادن که مطالب رو مطالعه کردن. خب جالبه بالاخره. حضرت امام دو مطلب در این مبحث ارائه میدهن. مطلب اول، اطلاق صیغه لا یقتضی نفسیت واجب رو. مطلب دوم، واجب بدون قرینه حمل میشه بر نفسیت به دال آخر. اما در رابطه با مدعای اول، خلاصه کلام حضرت امام این است که می‌فرمایند من جانب آقایان قبول دارند که صیغه امر وضع شده برای بعث و طلب. به عبارت نخرا، مدلول لفظی صیغه امر نسبت طلبیه است. من جانب آخر، این نسبت طلبیه مقسم است برای دو قسم. میگوییم بعث مولا یا نفسیست و یا غیریست. من جانب سالس، تقسیم در منطق خواندیم خصوصیاتی داره، از جمله خصوصیاتش این است که مقسم غیر از هر قسمیست و هر قسم یه ویژگی خاصی دارد که هم امتیاز داره از مقسم و هم قسیم خودش. خب بنابراین صیغه امر دال بر بعث و طلب است. بعث و طلب هم مقسم است، یا نفسی است یا غیری است. هر کدام از این اقسام دال مستقل میخواد، قرینه خاصه میخواد. اگر بگید طلب انشا شده، غیری نیست، پس نفسیست، لازمش اینه که مقسم بدون قرینه مساوی با یک قسم باشه، یا مقسم نیست، یا این قسم خاص نیست. عبارت اخرای از همون مقسم است. لذا نتیجه میگیریم صیغه امر به اطلاق دال بر نسبت طلبی است، غیری بودن یا نفسی بودن به دال آخر و قرینه آخر است.
میتونی بگم که اطلاق لفظن قرینه
نه، فرض اینه که این مقسم حقیقته، یعنی اقسام قسم حقیقی للمقسم. بله اگه اینجوری بیان کنی، این نه مقصود حضرت امام، نه مقصود مرحوم آخوند و دیگران، که بگوییم واجب مجازن به دو قسم تقسیم میشه. مثل این که بگیم اسد یا حیوان مفترس است یا رجل شجاع است، یعنی اطلاق برای یک قسم مجازی است، این عیبی نداره، مقسم حقیقتا میشه این یک قسم. اما تمام بحث این است که آیان میگن صیغه امر که به معنای بحث و طلب است حقیقتا دو تا فرد داره. اگه حقیقتا دو تا فرد داره، وقت بدون قرینه این مقسم مطابق با یک قسم باشه، یعنی مقسم و یک قسم متحدن، نمیشه مقسم و قسم متحد باشه. این کلام حضرت امام در مدعای اولش. دقت کنید مدعای دوم حضرت امام این است که میفرمایند اگر صیغه امر بدون قرینه استعمال شد، به کار رفت، ما حکم می کنیم که متعلق امر واجب نفسی است، اما نه به اطلاق صیغه، بلکه به حکم دال دیگری که اون دال بنای عقلاست. بناء عقلا میگوید این واجب نفسی است. بعد هم اضافه میکنن البته مبنا و ملاک و منشه این بنا هم برای ما روشن نیست که به چه دلیل به چه ملاک عقلا واجب رو میگن واجب نفسی حتما، ولی بنای عقلا هست و این بنای عقلا برای ما حجت است. این یه قسمت کلام امام که حالا دوستانم توضیح دادند و مطالعه کرده بود.
امنیت از مولای نفس که اگر شما نفسی نگیرید یا اون بحثش به وجود نگیرید این نیستی از این مولا شما خوبی هم کنید. توضیح هم که
خب این یادتونه در بحث وجود بررسی کردیم ما
از امام که گفت که شما مستحب بگیدی شما نمیستید که بشید بشید از مستحب بگیدی شما مولا میتونه شما توبیه کنید.
دقت کنید خب اونجا بحث شد دیگه، در بحث وجوب بحث شد، بحثاش گذشت. اگه اینجوری بگیم معناش این یعنی احتمال عقاب است، درسته؟ سب کنید احتمال عقاب است، لذا بنای عقلا بر اینه در جایی که احتمال عقاب هست شما باید مؤمن داشته باشید، یعنی احتیاط کنی و حتما بگی واجب نفسیست، احتیاط کنی بگی حتما واجب دون مستحب. این دیگه اطلاق کلام نشد. خوب دقت کنید، سب کنید، خوب دقت کنید. مشکلش اینه که این اطلاق نشد، این یک بنای عقلاست بر اساس اصالت الاحتیاط و حدیث رفت بر این اصالت الاحتیاط مقدم میشه. اونجا بررسی کردیم خیلی آثار عجیب غریبی داشت. اگه این حرف رو بزنیم اثرش اینه که تمسک به اطلاق در این موارد نشاید، بلکه حدیث رفت بر اطلاق مقدم است. یعنی میشه حکم عقل احتیاطی، بنای عقلا بر اساس حکم عقل احتیاطی، حکم عقل احتیاطی لا محاله براعت شرعیه بر اصالت و اشتغال عقلی مقدم است. همه اینجا میگیم ما شک داریم رفع اعمالای علمون به اطلاق نخواهد بود. امام میتونن ملتزم به این بشن؟ صدها مورد به اطلاق تمسک میکنن، با این که در همه این موارد اگه مبنا این باشه حدیث رفع مقدم است. لذا این نمیشه. دقت کنید مطلب دومی غیر از این دو مدعا حضرت امام دارند که اون مطلب اشاره‌ایست به کلام محقق اصفهانی که ایشون در این مبحث دارند. محقق محشی که حضرت امام اشاره میکنند مقصود محقق اصفهانی است. بعضی از دوستان دیشب زنگ زدن میگفتن مقصود محقق اصفهانی است. نمیدونم چاپ جدیدی از تهذیبه که مثلا اشاره کرده این محقق محشی مقصود محقق اصفهانی است، یا نه به فراست دریافتن که اینجوریه. آقای بخشی بگید. ها شما گفتید آقای مشکینی، یک کسی گفت محقق اصفهانی، شما گفت از کجا گفتید؟ فکر کردم حالا مثلا تهذیب چاپ جدید شده، چون بعضی از کتابای حضرت امام رو مؤسسه چاپ کرده یه رفرنس هایی به تعبیر امروزی ها داده که ما تعجب میکنیم که خدایا اینا رو چجوری محققین از کجا در آوردن، چجوری همه میکنیم، برای که همین لپتاپ ها مشکل سازه بالاخره انشاءالله. عجیب و غریب داریم مکاسب محرمه و اینا هی 5 تا 6 تا مثلا یک جا در کتابای دیگه هم این هست، یک جا در متن اشاره شده است که غنیمت یعنی فواید مکتسبه، بعد در حاشیه اشاره کرده ابن فارس در مثلا معجم مقایس اللغه، بعد میبینیم ابن فارس در معجم مقایس اللغه درست برعکس اینو میگه، درست برعکس این مطلب رو ادعا میکنه. چندین موارد مختلف دیدم. لذا حالا این محققین بنده های خدا چجوری هست گفتیم حالا اینجا خوبه، گفتیم پس حاشیه دیدید خیلی خوب، پس اون فراست کلام آقای فاضل خیلی خوب. حالا دقت کنید این کلام محقق اصفهانی رو هم توضیح بدیم، بعد وارد بررسی اقوال بشیم ببینیم در این مسئله چه باید گفت. محقق اصفهانی خلاصه حرفشون این است که می‌فرمایند در دفاع از مرحوم آخوند و تمسک به اطلاق مطلب تازه‌ای دارند، می‌فرمایند من جانب هر صيغه امری ثبوتاً مردد است بین این که این امر انشا شده نفسی باشه یا غیری باشه. مولا فرموده اغتسل للجمعه، نمیدونیم غسل جمعه یک مطلوب نفسی است یا مطلوب غیری است. برای نماز جمعه گفته اغتسل للجمعه مثلا. خب ایشون میفرماین این تردید ثبوتن هست. من جانب آخر واجب نفسی و واجب غیری در جنس مشترکن، اما هر کدام یه فصل مقوم دارن، یه مشخص دارن، یه خصوصیت ویژه دارن. این خصوصیت ویژه چیست؟ ایشان می‌فرمایند امر نفسی خصوصیت ویژه است، یه امر عدمی است. حسل مقومش این است که وجوب این امر نفسی از وجوب دیگری منشأ نشده است، گرفته نشده است. به خاطر شیء آخر واجب نشده است، پس فصل مقومش امر عدمی است. اما واجب غیری، امر غیری، مشخصش یه مقوم وجودی است، وجوبی است که لزوم او از وجوب دیگری منشأ شده است و تابع وجود وجوب دیگری است. پس بنابراین امر غیری قیدش یه قید وجودی است، امر نفسی وجوبش یه قید عدمی است. قید وجودی برای بیان احتیاج به معونه زائده داره، اما قید عدمی نیاز به معونه زائده نداره، جز همان وجوب و بعض چیز دیگری نیست. لذا سکوت متکلم دلالت میکنه بر نفسی بودن واجب، چون غیری بودن واجب یه قید وجودی است، احتیاج به معونه زائده داره. لذا محقق اصفهانی میفرماید اطلاق کلام، عدم ذکر غیب و این که این واجب لعجل واجب دیگر است، نتیجه می دهد وجوب نفسی را، چون قیدش قید عدمی خواهد بود. خب دقت کنید، پس از بیان مطالب اعلام باید وارد بررسی بشی. لذا ضمن چند نکته بررسی میکنی، از کلمات محقق اصفهانی شروع میکنی. کلمات محقق اصفهانی رو، حضرت امام رو، مرحوم نائینی رو، دو سه نکته که در این کلمات هست سربسته اشاره میکنیم و بعد نظر خودمونم اعلام خواهیم کرد. خب یک 4-5 دقیقه ای که وقت هست، یک بحثی رو ما در ضمن بحث فقه داشتیم، به طور خیلی مختصر یه نکته شو پیگیری میکنیم. در بحث فقه اشاره کردم که انقلاب اسلامی ایران که بزرگترین پدیده قرن شمرده شده، به تعبیر حضرت امام تحفه الهی و هدیه غیبی است، از ابعاد گوناگون باید مورد بررسی قرار بگیره. 5 بعد رو اشاره کردم که علل پیدایش و پیروزی این نهضت، این علل واکاوی بشه، علل بعیده، قریبه، ناقصه، تامه، ریشه ها، عوامل، اهداف و غایات این نهضت، چه بخشی از اهداف محقق شده، چه بخشی نشده، دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کشور ما، برای مذهب تشیع، برای جهان اسلام، برای جهان سوم، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، چالش هایی که این انقلاب و نهضت با آنها درگیر است، چالش های فرهنگی، سیاسی، چالش های اجتماعی. حالا به عناوین این بحث ها یک وقتی اشاره می کنیم. الان نکته ای رو که در ذیل اون بحث دیگه در عرض 4-5 دقیقه اشاره کنم، مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی که باید واکاوی بشه، نقش روحانیت در پیروزی این انقلاب و بالاخص نقش حضرت امام در پیروزی این انقلاب عظیم است. وقتی جامعه شناسان تحلیل میکنن این وضعیت رو، حتی جامعه شناسان غربی گاهی در بعضی از کلماتشون این جملات میاد که شگفت‌انگیزترین بعد این انقلاب اسلامی رو بعد وجود حضرت امام میدونن. میگن شخصی که توانست پادشاهی 2500 ساله رو از تخت به زیر آورد، این همه دستاورد داشته باشه، اگر این شخصیت یه دولت مداری توانا بود، یک سردار قوی پنجه‌ای بود با یک تشکیلات سیاسی نیرومند مسلح، عجیب نبود این دستاورد رو داشته باشه. اما شخصیت امام یک روحانی عبابدوش نعلین به پایی که 15 سالم هست از مردم خودش جداست. برخی از جامعه شناسای غربی تحلیل قشنگی دارن، میگن در این سده اخیر ما 3 نفر از رهبران دنیا داشتیم که از بیرون کشور یک نهضت رو رهبری کردن و به سامان رسوندن، یکی لنین، یکی دوگل، یکی کاسترو. وقتی بررسی میکنیم میبینیم دوری اینها از مردمشون تنها چند سال، کمتر از 5 سال طول کشیده. هر کدام از اینا یه تشکیلات سیاسی نیرومند کم و بیش مسلح داشتن که عامل پیروزیشون بوده. ولی یک روحانی پیرمردی رو که 15 سال از مردمش جداست و فقط با نفوذ کلام بتواند یک نهضت عظیم رو بنیانگذاری کنه، در مقابل چالش ها بیسته و این حرکت بزرگ رو به پیروزی برساند، اعلام شگفتی میکنن که این شخصیت و این دستاورد برای ما قابل هضم نیست. حسن این هیکل نویسنده معروف روزنامه‌نگار معروف مصری جمله از اوست که ان الخمینی حیر الشرق و ازعج الغرب و شغل العالم. خب این شخصیت اینجوری اگر تحلیل بشود در دامن چه مکتبی پرورش یافت، با چه تفکری، اون نهادی که این شخص رو پروروند چه نهادی است، نکات قوت این نهاد چیه و آسیب‌هایی که این نهاد رو تهدید میکنه چیست، که نهاد روحانیت باشه. امروز بحثی که به شدت بهش نیاز داریم در بررسی چالش‌های فراروی انقلاب اسلامی، نقش روحانیت در ادامه مسیر این انقلاب است. نکات قوت، نکات ضعف، خودمون به کاستی‌های خودمون واقف بشیم تا نکنه خدای نکرده دوچار یک ایستایی بشیم. لذا این نکته است که باید به نظر من بررسی بشه و خیلی بهش توجه بشود، که باز عرایضی داشتم دیگه حالا اشاره نمی کنم. به طور خلاصه تأکید بر حضور در تظاهرات روز 22 بهمن که پاسداشت این نهضت عظیم اسلامی هست داشته باشیم. نکاتی رم باز عرض کردم که تیتروار اونها رو اشاره می کنم در ذیل این بحث، تحت عنوان تذکرات بود. یک، توصیه های مقام رهبری به دولت و نخبگان منتقد از سوی هر دو طرف جدی گرفته بشود، هم دولت با شعارهای درستی که داد از اول ضریب تحملشو بالاتر ببره، بعضی از جملات در نفی منتقدین، نه جملات درستی نیست، منتقدین هم در انتقاد خودشون از جاده انصاف و عدالت بیرون نروند. برخی از حرفایی که در انتقاد گفته میشه اینا حرفای خیلی شاید درستی نباشه. نکته دوم عرض کردم برخی از شخصیت‌ها، گاهی شخصیت‌های حکومتی میبینیم توجه به قدرت دفاعی کشور ندارن، این قدرت رو کم فکر میکنن، گاهی به کم میانگارن. این نکته درستی نیستش. با انصاف عرض میکنم که عرض کردم صبح اگر بخوایم در برابر دشمنان شناخته شده، ناشناخته، غافل گیر کننده، اونایی که از پشت خنجر خواهند زد، قدرت مقاومت داشته باشیم، باید قدرت دفاعی قوی داشته باشیم، به این قدرت ایمان داشته باشیم و این قدرت رو روی میز بگذاریم. چنانچه دیگران همه گزینه هاشون روی میز هستش و مرتب این رو اعلام میکنن و یک روانشناسی درستی رو به نظر خودشون تعریف میکنن، کشور ما هم اینجوری نیست. هم زمان جنگ نشون داده شده، هم بعد پیشرفت ها، قدرت دفاعی قویی داره و به راحتی قدرت مقابله با دشمن رو داره. این رو بدانن. روایت از امیر خوندم که لا یمنع الضیم الذلیل، انسان خار و بی قدرت هیچ ستمی رو نمیتونه از خودش دور کنه. اگه انسان، هر جامعه‌ای بخواد ستمی رو از خودش دور کنه، اول باید قدرتمند باشه. لذا این نکته ایست که توجه داشته باشن. نکته دیگری که اشاره میکنم، امضای توافق نام فلجمله قابل دفاع است. البته وزیر خارجه قم جلسه‌ای که آمدم یه بحثی که شد، بنده چند دقیقه صحبت کردم، نکاتی رو اونجا گفتم، داعیه به ذکرشم ندارم اینجا. فل جمله قابل دفاعه، اما باید این توجه هم مسئولین حکومت ما داشته باشن که موضع گیری‌های رسمی که امریکایی‌ها دارن انجام میدن این نگران کننده است. یعنی اگر می‌بینیم ما نباید یه مقدار ساده اندیشی کنیم، یا اگر این عبارت هم تند باشه باید این عبارت رو به کار ببریم که خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه نکنیم. اگر در کمیته خارجی سنای امریکا موضع‌گیری رسمی در مقابل دیده میلیون ها چشم در داخل و خارج دارند، یقین بدانید بعدا نمیتونن از این موضع‌گیری دست بردارن. توجه داشته باشید، نگید همش یه حرفاش مصرف داخلیه، معلوم نیست اینجوری باشه. لذا ضمن این که ما همچنان باید به دیپلماسی گفتگو با پنج به علاوه یک ادامه بدیم تا وقتی اونا قواعد بازی رو به هم نزدن این مسئله رو داشته باشیم، اما باید بدونیم که احتمال پیروزی این مذاکرات در یک حالت خیلی خوشبینانه 50-50 است. برای شکست احتمالی این مذاکرات هم باید برنامه های مدون داشته باشیم، نباید از این غفلت بکنیم. و مهم این است که مسئولین اقتصادی ما بودجه دولتی که نهاده می شود و نگاه مسئولین اقتصادی ما همش نباید بر اساس تفاهم با پنج به علاوه یک باشه. ما تفاهم خواهیم کرد با پنج به علاوه یک، پس نظر اقتصادی اینجوری اقتصاد رو ببندیم به هیچ وجه، ضمنی که احتمالش هست برای تفاهم. اما باید این نکته رو هم دقت کنیم که اگر همچه تفاهمی حاصل نشد، تیم اقتصادی دولت باید از نگاه مطلق به خارج و مذاکرات بحث اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونزا، به این استراتژی هم فکر کنه، تدوین کنه، برنامه ریزی کنه و یک استراتژی تک راه بردی بر اساس فقط تفاهم با پنج به علاوه یک رو در برنامه های خودش مد نظر نداشته باشه، فقط که ممکنه بعد دچار اشتباه در محاسبه بشیم، اشتباه در محاسبه ای که برگشتم نداشته باشه. ضمن این که عرض کردم تقدیر میکنیم از کار اینها، سیاه نمایی نمیکنیم، اینکه روز سیاه تاریخ شد، اینکه ملت رو فروختن، یه حرفارم نمیزنیم. البته سوالاتی هم بوده رو در رو با آیون مطرح کردیم، بعضی جوابایی که دادن قانع کننده بوده، بعضیش نبوده، اونم در جای خودش. ولی بالاخره یک پیروزی میلیمتری، تعبیری که روز اول کردم من، یه پیروزی میلیمتری در زمین دشمنه، این در حدش قبول داریم، ولی خیلی باید حواسمون جمع باشه که برنامه های بعدی چجور تدوین میشه. این ایام رو تبریک عرض میکنم، انشاءالله در تظاهرات 22 بهمن هم شرکت خواهید کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا شنبه انشاءالله تعطیله، فردا و پس فردا که فردا که حوزه اعلام تعطیلی رسمی، پس فردا چهارشنبه هم هاکذا.
Süleyman nerede?